محکوم میکنن، اما در عمل چه اقدامی انجام دادن؟ وقتی در عمل اقدامی انجام نمیدن، ملت ها هستن که وجدان بیدار هست، وجدان عمومی بین المللی مطالبه گری میکنه که اسرائیل رو یک کسی بیاد سر جاش بنشونه. من همطوری که کردم این دیگه جزئی از بدیهی ترین اصول و موازین بین المللی که کشورها حق دارند متجاوز رو سر جاش بنشونند از طریق به اصطلاح اقدام تلافی جویانه و عمل متقابل.
بله، بسیار ممنونم آقای عسکری جون، خیلی سپاسگزارم. ارادتمندم، ان شاءالله فرصت های بعدی باز هم با شما گفتگو بکنیم.
خواهش میکنم، خدا
در پناه حق باشید ان شاءالله. سپاسگزارم. دوستان گرامی، شنونده کماکان با شما هستیم در حالی که ساعت 12:29:43 است. از تهران رادیو گفتگو، برنامه رویداد. خب دوستان گرامی و شنونده، وقتتون بخیر. به قول قدیمی ها، خدا قوت. ان شاءالله هر جایی هستید خدا با شما باشه و لحظات خوبی رو سپری بکنید. یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رویداد امروز رو خدمت شما قرائت میکنم. سوال پیامکی: بر اساس کدام ماده منشور ملل متحد ایران میتواند حق دفاع مشروع و اقدام متقابل علیه تجاوزگری رژیم قاسب صهیونیستی را داشته باشد؟ گزینه 1، ماده 51 منشور ملل متحد. گزینه 2، ماده 47 منشور ملل متحد. پاسخهای خودتون رو میتونید بفرستید به سامانه پیامک 30,000-35 و در این مسابقه شرکت کنید. ضمناً این خبر خوشم به شما عرض بکنم که از دیروز که اولین برنده مسابقه پیامکی خودم رو اعلام کردیم، مبلغ 2,000,000 ریال معادل 200,000 تومان وجه رایج نقد رو تقدیم برنده عزیز سال مسابقه پیامکی می‌خواهیم کرد. بدون فوت وقت میریم سراغ بخش دوم برنامه رویداد امروز. حمله موشکی و پهبادی حزب الله به شمال اراضی اشغالی. خدمتتون عرض بکنم منابع رسانه‌ای از به صدا درآمدن آژیرهای خطر ناشی از حملات موشکی و نفوذ پهپادی در چندین منطقه از شمال اراضی اشغالی در نزدیکی مرز لبنان خبر دادند. گفتگو میکنم با جناب آقای حسن کنعانی مقدم، کارشناس محترم منطقه. آقای کنعانی مقدم گرامی، اگر صدای بنده رو دارید، خدمت حضرت عالی سلام و عرض ادب و احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت موجی محترم، همکارانتون و همه شنوندگان خوب برنامه رویداد رو.
سپاسگزار شما هستم، خیلی خوش آمدید به برنامه رویداد.
در خدمتتون.
با توجه به بخش خبری که خدمتون عرض کردم و توضیح کوتاهی که بعد از اون بخش خبری به میان آمد، فضای میدانی رو چطور ارزیابی میکنید جناب آقای کنعانی مقدم؟
خب بعد از اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی چه در تهران، چه در جنوب لبنان و چه در منطقه زاهیه بیروت، زاهیه جنوبی بیروت، عملا ما شاهد یک حرکت جدیدی از جبهه مقاومت و حزب الله بر علیه رژیم صهیونیستی هستیم و مراکز مهم و حساس نظامی و شهرک‌های نظامی رژیم صهیونیستی در شمال اراضی اشغالی و به عبارتی در جنوب لبنان در مرز مورد هدف موشکی دقیق قرار گرفت و تلفات زیادی رو به اونها وارد کرد. همطور که میدونین تا عمق 20 کیلومتری و بعضی جاها در 30 کیلومتری در مرز جنوب لبنان رژیم صهیونیستی شهرکاش رو تخلیه کرده و تعداد زیادی الان آواره روی دستش مونده و امکان برگشتن نداره و اون شهرکان که مورد هدف قرار گرفته الان تقریبا تبدیل به پایگاه نظامی شده. در رابطه با انتقام خون شهید فواد شکر یا حاج محسن، سید محسن، خب حزب الله بیانیه صادر کرد و سید مقاومت سید حسن نصرالله در سخنرانی خودش در سالگرد در مراسم شهید اعلام کرد که ما قطعا انتقام خون این شهدا رو خواهیم گرفت و به همه نیروهای خودشون اعلام کردن، هم در رابطه با شهادت شهید اسماعیل حنیه مجاهد نستوه شهید قدس که در تهران به شهاده رسید و هم شهدای دیگه که به دست رژیم صهیونیستی ترور شدن، عملیات انتقامی و خونخواهی انجام خواهد گرفت. این ترامش گفت عملیات از دیروز تا و امروز نشانه این استش که یگانهای موشکی و آماده حزب الله آماده یک عملیات وسیع و گسترده هستند.
بسیار عالی. خدمتون عرض بکنم آقای کنانی مقدم عزیز، آیا اینها پیش لرزه های یک حمله جدی به رژیم صهیونیستی میتونه محاسبه بشه و در نظر گرفته بشه به نظر شما؟
بله، به نظر میسته که این یک مانور تظاهر به تک به از نظر نظامی بهش میگن.
بله،
یعنی عملیات های گسترده ولی ایزایی و تظاهر به تک انجام میشه تا عملیات اصلی شروع بشه. به نظر میسته که رژیم صهیونیستی شدیداً درگیر جنوب لبنان شده و بخش عمده‌ای از نیروهای خودش رو حتی از غزه در حال تخلیه به سمت مرزهای جنوبی لبنان هست. البته مرتب رژیم صهیونیستی اعلام میکنه که آماده یک حمله زمینی به جنوب لبنان، منطقه مزارع شبعا و مناطق مختلف هست که به نظر میشه بیشتر یک بلوف سیاسی است برای اینکه
بترسم از بلو را از انتقام. بله، بسیار ممنونم، خیلی سپاسگزارم از اینکه در این گفتگوی تلفنی ما رو همراهی کردید. براتون بهترین ها را آرزو میکنم. سپاسگزارم، ارادتمندم. خیلی سپاسگزارم از شما دوستان شنونده. کماکان با برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. خب یک بار دیگه من سوال مسابقه پیامکی رو خدمت شما بخونم و بریم سراغ پیامک های دوستان عزیز شنوندم. سوال پیامکی ما: بر اساس کدام ماده منشور ملل متحد ایران میتواند حق دفاع مشروع و اقدام متقابل علیه تجاوزگری رژیم صهیونیستی را داشته باشد؟ گزینه یک ماده منشور ماده 51 منشور ملل متحد، گزینه دو ماده 47 منشور ملل متحد. پاسخهای خودتون رو بفرستید به سامانه پیامکی 30135، ضمن اینکه به قید قرعه انشالله به برنده خوششانس این مسابقه پیامکی مبلغ 2,000,000 ریال معادل 200,000 تومان تعلق خواهد گرفت. اما بریم سراغ شماره تلفن ها و دوستان عزیزی که محبت کردند برامون پیامک فرستادن. 0938-0259 خدمتون عرض بکنم یکی از دوستان خوب ما هستن، گزینه 1. 0938-0221 گزینه 2. 0930-8039 گزینه 1 خدمتون عرض بکنم. 0918-94-16 گزینه 1. بعضی از دوستان دیگه‌مون مثل این شماره 0917-42823 گزینه 1، 0912-80-65 گزینه 1 خدمتون عرض بکنم، 0923-08-89 گزینه 1 و 0993-36-67 گزینه 1 که خیلی سپاسگزاریم از اینکه در این مسابقه پیامکی همراه ما هستید. بریم سراغ بخش سوم گفتگوهای برنامه رویداد امروز در یک شنبه 15 مرداد. ضرب شست انصار الله به امریکا. نیروهای پدافند هوایی یمن یک فروند پهباد جاسوسی امریکایی را با موشک زمین به هوای ساخت داخل سرنگون کردن. میخوام تلفنی گفتگو بکنم با جناب آقای حسن لاسچردی، تحلیلگر محترم مسائل غرب آسیا. آقای لاسچردی اگر صدای برنده رو دارید، خدمت جناب عالی سلام و عرض ادب و احترام دارم.
جناب خدا، من هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام و ظهر بخیر دارم در خدمتتون.
سپاسگزارم از اینکه در برنامه رویداد امروز همراه ما هستید. خب همونطوری که من تیتر خبر رو خدمت شما خوندم، میخوام نظر شما رو در این ارتباط بدونم، بعد ان شاءالله چند تا سوال رو از شما معذرتون بپرسم.
ببینید، همین که مستقر هستید، نقش آفرینی در حقیقت انصارالله یمن یا نیروهای مقاومت در یمن در تحولات غزه به نظر میاد که یک نقش آفرینی موثر بوده، به جهت اینکه با توجه به بضاعت، با توجه به در حقیقت اندازه و تاثیرگذاری یمنی ها در تحولات منطقه، خیلی ها فکر نمی کردن که یمنی ها بتوانن اینقدر به صراحت و با جدیت و با اعتماد به نفس وارد تحولات منطقه بشن و به نظر من ضربه کاری رو به اسرائیل وارد کنن. مدت هاست که به هر صورت آبراهای بین‌المللی که تحت تاثیر جایگاه جغرافیایی یمن قرار داره، به ویژه کشتی ها و مرسوله هایی که توسط به طرف رژیم صهیونیستی میرود، سرزمین های رژیم صهیونیستی توسط یمن درگیری میشه و اعلام کردن که در این زمینه در حقیقت سیاست محکم و سیاست باثباتی دارن و تا الان هم این در حقیقت سیاست رو و این موضع‌گیری رو اقدام کردن و خب خیلی از کشتی ها رو زدن، برخی از کشتی ها رو گرفتن و به نظر میرسه که در مجموع نگاهی که یمنی ها برای نقش آفرینی در تحولات غزه علیه اسرائیل داشتن به نظر میاد تا کنون موثر بود. لذا یکی از کارهایی که یمنی ها کردن این بود که تلاش کردند با آمریکایی ها که به هر صورت در تحولات غزه به ویژه حمایت از اسرائیل نقش آفرینی موثر دارن، با اونها هم استفاده هم ترشاخ بشن و در این زمینه خب با توجه به اینکه آمریکایی ها در ماه‌های گذشته و بعضن در هفته‌های اخیر تهدیدات علیه یمن داشتن به جهت نقش آفرینی، همونطور که شما اشاره فرمودید، نسبت به یک در حقیقت پرنده یا یک پهپاد واکنش نظامی داشتن و موفق شدن این کار انجام داد. به نظر میسته این کار بسیار بزرگی هست، اونم به جهت بازم عرض کردم در نگاه در حقیقت بیرونی و بدون قضاوت و اثر یک رقابت نابرابر از یک قدرت بزرگی به نام ایالات متحده و یک کشور کوچکی به نام یمن. به نظر میسته بخشی از مفاهیم به ویژه حوزه امنیت تغییر پیدا کرده و لذا ما بزرگی کوچیکی در این حوزه نداریم، بلکه توان ریزبینی و قدرت عمل و واکنش رو داریم که در حوزه امنیت امروز میتواند خیلی موثر باشه.
بسیار عالی. خدمتتون عرض کنم آقای لاسچردی، این تقریبا میشه گفت هفتمین پهباد سرنگون شده از همین نوع و مدل هست. بله. مشخص ترین پیام این اقدام چی میتونه باشه با توجه به اینکه بالاخره پهباد یه سیستم الکترونیکی پیشرفته است؟
ببینید، یکی از نکات خیلی مهمی که شاید برای کسانی که به این مباحث گوش میکنن مهم باشه این هستش که امروز پهپاد به عنوان یک در حقیقت وسیله، یک به نظر من فرصت مهم در جنگ و در نزاع و درگیری و چالش بود، در رقابت ها مطرح شده. بله. من فکر کنم به همین اندازه که پهپاد مطرح شده، به همان اندازه واکنش به این موضوع و نحوه در حقیقت اقدام علیه این پرنده میتواند موثر باشه. از اگر بخوایم همونجور که عرض کردم در قسمت قبلی نابرابری یا عدم تقارن قدرت‌های بزرگ و کوچیک رو در حقیقت ارزیابی کنیم و بگیم که کی موثرتره، به نظر میاد در موضوعات مربوط به حوزه تحولات منطقه ما در بربازیا، به نظر این کار یمنی‌ها بسیار بسیار کار بزرگ و قابل در حقیقت قابل باور و تاثیرگذار هست، به این جهت که همونجور که عرض کردم هم تقابل نابرابری، هم عنصر شهرت و عنصر اصطلاحا معروفیت در فضای نظامی و در فضای استراتژیک و فضاهای مربوط به حوزه امنیت بازم نابرابر است، ولی همونجوری که عرض کردم یمنی‌ها موفق شدن این کار رو انجام دادن. فکر میکنم که به همین اندازه‌ای که ما امروز داریم تعجب میکنیم، به همین اندازه هم در مناسبات قدرت‌های بزرگ این تعجب و تاثیرگذاری اثرش خواهد داشت.
درسته. در این شرایط توان راهبردی مقاومت چطور و چگونه سنجش میشه به نظر حضرت علی؟
ببینید، همین که مستقر هستید، در آغاز هزاره جدید یک در حقیقت مقارنه ایجاد شده است یا یک مفهومی به مناسبات منطقه ما وارد شده به نام مقاومت و هر روز که از این مثلا تاریخ و زمان میگذره این مفهوم خودش رو واقعی تر و خودش رو بیشتر نشون میده. حالا چه در حوزه تاثیرگذاری ادبیات و گفتمان، چه در تاثیرگذاری حوزه سیاست، در تاثیرگذاری در حوزه خدمت و اصلاً که ادبیات سازی و یا گفتمان سازی، من فکر کنم به طور حد با توجه به این کاری که در یمن شده است، کاری که حزب الله در لبنان کرده، کاری که حماس در فلسطین کرده، کاری که حزب الله در عراق کرده، یمن در جای مختلف، به نظر میرسه که همون که عرض کردم موضوع نیروهای مقاومت، نیروی گفتمان مقاومت، توان مقابله و بازدارندگی مقاومت کم کم داره تو منطقه جا میفته و خودشو داره به زبان من به منطقه تحمیل میکنه. این که کسانی هستن در منطقه دارای توان هستن و میتوانن معادلات رو یه جور دیگه ساماندهی.
و نکته آخر خدمتون عرض بکنم، آنچه که دولتهایی که پشتیبان هم دیگه هستن مثل همین امریکا و رژیم قاسب صهیونیستی، معمولا یک قسمت از کارکرد و اجراییات اونا در صحنه است و 99% اون در حوزه رسانه است. فکر میکنید همین که با این توان کم یمن میتونه یه پهپاد امریکایی رو ساقط بکنه، چقدر فکر میکنید بازخورد رسانه‌ایش میتونه در دنیا وجهه قشنگی بده به این مبارزه و همون مسئله که عرض کردید فرمودی در ارتباط با نابرابر بودن این جنگ و نابرابری تجهیزات فنی و نظامی جنگی؟
ببینید یکی از نکات خیلی مهمی که شاید توی مناسبات جدید لااقل تو زندگی ما اومده، عنصر پررنگ رسانه است.
بله.
یعنی حالا چه رسانه‌های اصطلاحاً رسمی رادیو تلویزیون گرفته تا رسانه‌های غیر رسمی شبکه شما چیزی، به نظر میسته که همه کشورها و ملت‌ها به اهمیت این موضوع پی بردن، دارن تلاش میکنن که دارای قابلیت‌های مختلف باشن. و شاید یکی از نکات خیلی مهمی که امروز عرض کردم توی همین معادلات نامتقارن هستش که همه دارن تلاش میکنن که از این قابلیت رسانه استفاده کنن، چه آمریکایی‌ها بخوان چه استرالیایی‌ها نخوان، هر کدوم که اینها به هر صورت امروز نیروهای مقاومت در یمن داره این توان هستن، وقتی که ریزپرنده ای رو یا حتی پهپادی رو بزنن خبراش میاد، همه میفهمن و تو معادلات جا میگیره و اصطلاحا اندازه خودشو پیدا میکنه. لذا همونجوری شما اشاره به درستی اشاره کردید، واقعا رسانه‌ها امروز نقش آفرینی میکنن و حتی اندازه میدن. مثلا فرض کنید بعضی از خبرها کلا به جهت اهمیت دیده نمیشه در دنیا، چون اربابان قدرت در رسانه به دنبال این هستن که مثلا فلان خبر دیده نشه یا اهمیتش، ولی از اون بر بعضی از خبرهای کوچیک اینقدر بزرگ میشود تا گوش جهان رو کر کنه. بله، حالا یا بگیم متاسفانه یا خوشبختانه، به هر حال امروز رسانه در متن زندگی دولت مردان، متن زندگی مردم اومد از اندازه خوش موثر هستش. و جالب‌تر هستش که امروز رسانه به گونه‌ای داره نقش آفرینی می‌کنه که همه رو دارا کرده و همه دارن این توان رو در حقیقت دارن که ازش استفاده کنن و شاید یکی از خوبی‌های روزگار باشه. حتی همونجوری که شما اشاره کردید، حتی یمنی‌ها هم می‌توانن پهپاد آمریکایی رو در حقیقت سرنگون کنن، عکس بذارن، فیلم بذارن و تاثیرگذاری خودشون نشون بدن و همه هم مثلا ببینن. این جهان به گونه‌ای شده است که خیلی از چیزهای نادیدنی امروز می‌شه دید و این شاید یکی از نکاتی باشه که مداری مناسبات حتی قدرت هم جابجا کرده باشه،
حتی اگر برخلاف امپراتوری خبری باشه. خیلی سپاسگزارم آقای لاسردی، استفاده کردیم از نظرات کارشناسی جناب علی، باهاتون خداحافظی میکنم ان شاء الله تا فرصت های دیگر.
خدا
در پناه خدا باشید. خیلی سپاسگزارم از شما دوستان گرامی شنونده. ساعت 12:47 است. از تهران رادیو گفتگو برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. در مسابقه پیامکی ما شرکت کنید، به یک نفر انشالله به قید قرعه مبلغ 2,000,000 ریال مادر 200,000 تومان جایزه نقدی هم تعلق خواهد گرفت. یک بار دیگه هم سوال پیامکی رو بخونم. بر اساس کدام ماده منشور ملل متحد، ایران میتواند حق دفاع مشروع و اقدام متقابل علیه تجاوزگری رژیم صهیونیستی را داشته باشد؟ گزینه 1 ماده 51 منشور ملل متحد، گزینه 2 ماده 47 منشور ملل متحد. پاسخهای خودتون رو بفرستید به سامانه پیامکی 301035، در مسابقه پیامکی ما شرکت کنید. خب بریم سراغ مسابقه پیامکیمون. دوستان گرامی شنونده، خیلی ممنون که در این مسابقه ما رو تنها نمیگذارید و ضمناً به گفتگوهای برنامه هم توجه میکنید. 0930 40 54 گزینه 1 رو انتخاب کردن، 0918 28 54 گزینه 1، 0914 32 79 گزینه 1، 0917 42-83 گزینه 1، خدمتون عرض بکنم 0939-91-81 گزینه 1 و 0913-78-65 گزینه 1. بسیار ممنونم، انشاءالله یکی از برندگان خوش شانس ما شما باشید. بریم سراغ خدمتون عرض کنم موضوع بعدی برنامه رویداد امروز یک شنبه 15 مرداد. رژیم صهیونیستی بزرگترین مقصد کمک‌های خارجی مالیات دهندگان امریکایی. آمارهای دولتی امریکا نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی بزرگترین دریافت کننده کمک‌های مالی دولت امریکا در طول 77 سال گذشته بوده است. می‌خوام در همین باب گفتگوی تلفنی داشته باشم با جناب آقای امیر علی ابوالفتح، کارشناس محترم مسائل امریکا. آقای ابوالفتح اگر صدای بنده رو دارید، خدمت شما سلام و عرض ادب و احترام دارم.
به نام خدا، منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
خیلی خوش آمدید به برنامه رویداد آقای ابوالفتح. خب با توجه به بخش خبری که خدمتون ارائه دادم و همینطور توضیح کوتاهش، این موضوع در داخل خاک امریکا چه ابعادی داره به نظر شما؟
ببینید، نسبت به کمک‌های خارجی که دولت امریکا در اختیار متحدانش میذاره، نقش‌های جدی وجود داره. مخالفین زیادی هستن که معتقدن که امریکا بیش از اندازه داره برای متحدینش هزینه میکنه. به قول معروف اصطلاح آمینش اینه که از خرج زن بچه امریکایی داره میزنه، کمک میکنه به متحدان خودش و این امنیت هم تأمین نکرده. در مورد اسرائیل هم همین هست، اما متاسفانه صدای غالب نیست. ما برخلاف انتظار حتی میبینیم که گروه هایی هستن، لابی هایی هستن، سیاست مدارانی هستن که میگن نه تنها این پول باید پرداخت بشه، بلکه کم هست و امریکا متعهد هست و وظیفه داره که بیش از این هم به اسرائیل کمک بکنه، چون موضوع اسرائیل برای بخشی از جامعه امریکا به خصوص اونایی که اونجلیست ها میگن یا مسیحیان صهیونی میگن بحث ایدئولوژیکیه، بحث ایمانی و دینیه، گره خود به اعتقادات دینی و این حمایت از اسرائیل و علاوه تمام جنایاتی که اسرائیل انجام میده، کشتاری که انجام میده، نسل‌کشی میکنه، زن بچه رو میکشه، هر کاری که داره انجام میده، قانون شکنی میکنه، به قدم سازمان ملل بی‌توجه هست. اما اون رو چون از منظر یک بحث دینی نگاه میکنن، خودشون رو متعهد میدونن که کمک بکنن. همین بعد از قضیه بعد حمله طوفان الاقصی دیدیم که 14 میلیارد دلار پول اختصاص دادن به اسرائیل، در حالی که همون زمان سر قضیه کمک به اوکراین بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها دعوا بود، ولی سر اینکه به اسرائیل کمک بکنن در کنگره امریکا مسابقه است. البته این بی‌معنی نیستش که صدای اعتراضی نیست. همین الان در کنگره امریکا هستن تعدادی از نمایندگان که مخالف این قضیه هستن، چه برنی سندرز، چه مثلا رشید طلیبی یا ایلهان اومر یا افراد دیگه منتقد هستن و میگن که این باید قطع بشه، چون اسرائیل داره نقض حقوق بشر میکنه، قوانین امریکا رو نقض میکنه، قوانین بین‌المللی نقض میکنه، کشتار میکنه و اسرائیل امریکا نباید کمک بکنه. ولی متاسفانه این صدای غالب نیست و فعلا که تبدیل به یک بحث فراگیر عمومی نشده، ولی میتونه در آینده این صداهای اعتراض افزایش پیدا بکنه.
خب خدمتتون عرض بکنم آقای ابوالفتح، با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری امریکا رو در پیش داریم، این موارد و این مسائل میتونه جنبه ای از تنازع رو در بین هواخواهان هر دو جناح ایجاد بکنه؟
ببینید، الان این به یک موضوع اختلاف برانگیز بدل شده. کلیتش از خودم به یه سری از سیاستمدارا هستن که میگن که نباید بیش از اندازه کمک کرد، مثلا جمهوری خواه یا دونالد ترامپ یا مثلا معاونش که تو انتخابات سال 2024 هست ونس، اینا میگن که چرا انقدر ما پول خرج مثلا اوکراین میکنیم، به ما چه ربطی داره؟ ونس معاون ترامپ میگه که به من ربطی نداره اصلا چه بلایی سر اوکراین میاد، چرا ما باید پول بدیم به اوکراین یا فاسد فلان، از این حرفا میزنن. ولی وقتی به اسرائیل میرسه میگه اسرائیل استثناست و ما باید کمک بکنیم. این باعث اختلاف شده. اختلاف اینقدر بود که مثلا سر همین مسئله رئیس مجلس برکنار شد یه مدت، مجلس نمایندگان امریکا رئیس نداشت، انتخاب رئیس بعدش با کلی جنگ و دعوا بود. در اوکراین میخواستن 60-70 میلیارد دلار پول داخل اوکراین بذارن، دموکرات ها اصرار داشتن به این قضیه، جمهوری خواهان مخالف بودن که کار به جنگ و به دعوا کشیده شد و رئیس مجلس رو عزل کردن و برای انتخاب رئیس مجلس جدید داستان هایی داشتن. الان این اختلاف وجود داره. جمهوری خواهان برخی از جریان های در درون حزب جمهوری خواه معتقدن که این اندازه که دولت امریکا داره خرج میکنه برای متحدینش، به خصوص برای متحدین پولدار، مثلا برای آلمان، فرانسه، برای کره جنوبی، برای ژاپن، برای نداره که اینقدر هزینه بکنه و اینا رو اگه خرج دیرساختا نکنن، خرج افزایش بهره‌وری اقتصادی نکنن، در رقابت با چین شکست میخورن و بهتره که بعد به خانه برن. اصلا شعار اول امریکا هم همینه، یعنی آنچه که به چیزی بعد برای کشور بعد خرج کرد تو با خارج از مرزها. اما این هم باز استثناء داره. وقتی میرسن به اسرائیل، همه اون کسایی که منتقد کمک به اوکراین هستن میان که از اسرائیل حمایت بکنن. درون دموکرات ها هم این شکاف وجود داره. جریان ترقی خواه که عرض کردم قول مثلا افراد مثل برنی سندرز، اینا منتقد این هزینه ها هستن، میگن که این پولا رو نباید خرج خارج از کشور خرج کرد. حالا یا در قالب کمک های بلا عوضی که مثلا به اسرائیل و مصر میشه، کمک های نظامی که در اختیار بقیه کشورها فرض میشه، هزینه هایی که برای ناتو پرداخت میکنن، یا مشارکت یا حضور در جنگ های پرهزینه مثل جنگ عراق و افغانستان که عجیب مالیات دهندگان امریکایی خارج شده. اینها معتقدن که اینها باعث شده که امریکا اون ظرفیت کافی رو برای رقابت با چین نداشته باشه و همین اینها هزینه ها در نهایت باعث میشه که امریکا به اثر اقتصادی ضعیف بشه، زیر ساختاش فرسوده بشه، بهره‌وری اقتصادیش کاهش پیدا بکنه و رقابت رو به چین ببازه. ولی خب جریان بین‌المللی‌گرا که هم در درون حزب دموکرات هست، هم در درون حزب جمهوری خواه و منافع کلانی از سیاست های مداخله گرایانه و حضور بقولش پرفشار در صحنه بین‌المللی دارن که اینا در حال هستند که یک قرن در واشنگتن دست بالا رو دارن، همچنان به این سیاست به بهانه مختلفی دفعه میگن مبارزه با تروریسم، یه بار میگن مبارزه با کمونیسم، یه بار میگن مبارزه با اسلامگرایی افراطی، یه بار میگن حمایت از متحدینمون، با انواع و اقسام بهانه ها تلاش میکنن که این سیل پولی که داره دولت عجیب مردم امریکا، دولت امریکا داره هزینه میکنه خارج از کشور رو بهش استمرار ببخشن. تلاش هایی هم صورت گرفته محدود دیت ایجاد بشه، اما اون تلاش ها تا الان موفقیت آمیز نبوده.
خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای ابوالفتح از اینکه در این گفتگو شرکت کردید و همراه برنامه رویداد بودید. با شما در اینجا خداحافظی میکنم. در پناه خدا باشید. خیلی سپاسگزارم از شما دوستان گرامی شهرونده. ساعت 12:56:40 است. کماکان تا لحظات پایانی برنامه که 3-4 دقیقه دیگه است، با افتخار از تهران رادیو گفتگو برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. خیلی ممنون و متشکرم از همه شما دوستان گرامی شنونده که تا این لحظه با برنامه رویداد یک شنبه 15 مرداد همراه ما بودید. بریم سراغ چند تا پیامک و دیگه کم کم از حضورتون مرخص بشیم. 0911-46-53 گزینه 1، 0938-2770 گزینه 1، 0911-85-93 گزینه 1، 0919-33-23 گزینه 1 خدمتون عرض بکنم، 0912-59-45 گزینه 1، 0911-53-49 گزینه 1، 0915-86-07 گزینه 1، 0912-77-94 گزینه 1 و خدمتون عرض بکنم 0912-64-51 گزینه 1. خیلی سپاسگزارم از همراهی زیبای شما با مجموع برنامه های رادیو گفتگو به خصوص برنامه رویداد انشاءالله سعی میکنیم ارتباطات تلفنی خوب رو و مؤثری رو خدمت شما تقدیم بکنیم و بپردازیم به موضوعاتی که موضوعات روز کشور و جهان هست. شما هم با ما همراه باشید. اگر احیانا پیشنهادی انتقادی مد نظرتون هست که به کیفیت و بهتر شدن برنامه رویداد کمک میکنه مضایقه نکنید، با ما در میون بگذارید با سامانه پیامکی 301035. ضمناً که مسابقه پیامکی که شما در شرکت میکنید به تازگی قراره که انشالله به یک نفر